بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مشاهده هلال در پایان ماه قبل، اگر شب دیده بشود که مشخص است که فردا اول ماه است، و اگر روز دیده بشود، معروف بین اصحاب این بود که هیچ علامتی نیست برای اینکه شب قبل اول ماه بود و امروز اول ماه است. ولی برخی ها تفصیل قائل شدند که اگر در یوم شک ماه قبل از زوال دیده شد، نشانه آن است که اون روز اول ماه است، و اگر بعد از زوال دیده شد، نشانه آن است که امروز آخر ماه است و فردا اول ماه. سیر بحثم بازگو شد، اقوال مسئلم بازگو شد، روایاتی که صاحب وسائل رضوان الله در باب هشتی از ابواب احکام شهر رمضان ذکر فرمودن، اون روایاتم به طور اجمال بررسی شد. محورهای اصلی بحث، موضوع بحث، محل بحثم روشن شد. الان به بازنگری مجدد به این نصوص باید بپردازیم که جمع‌بندی بشه و معلوم بشود که از روایات چی استفاده میشه. روایات این باب دو طایفه بود. یک طایفه مورد استدلال غالب فقها بود که فتوا میدادن رؤیت هلال در روز اثری ندارد، چه قبل از زوال دیده بشود چه بعد از زوال دیده بشود هیچ اثری ندارد و اون روز پایان ماه محسوب می شود. طائفه ثانیه روایاتی است که عده‌ای از فقها بهش استدلال کردند، نظیر محقق سبزواری، نظیر فیض کاشانی، نظیر مرحوم نراقی و عده دیگر، که اگر ماه در یوم شق قبل از زوال دیده شد، نشانه آن است که شب قبل اول ماه بود و امروز اول ماه است، و اگر بعد از زوال دیده شد، نشانه آن است که امروز پایان ماه قبلی است و فردا اول ماه بعدی. ببینیم راه جمع این دو طایفه چیست؟ آیا اون چه معروف بین اصحاب است به جمع بین این دو طایفه ارتباط دارد، یا از راه دیگری اصحاب فتوا دادن؟ روایت اول باب هشتی از ابواب احکام شهر رمضان صحیحه محمد بن قیس است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس، که این سند معتبر است، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا رأیتم الهلال فافطروا. این حدیث چهار جمله حکم دارد و مربوط به همین جریان ماه مبارک رمضان یا مانند آن است. این احکام عربه. اذا رأیتم الهلال فافطروا، این حکم اول. او شهد علیه عدل من المسلمین، با این هم هلال ثابت می شود، این هم حکم دوم. و این لم ترول هلال الا من وسط النهار او آخرهی فاتم مسیام الالیل، اگر ماه را جز در وسط روز یا پایان روز ندیدی، بگویید این روز آخر ماه، روز ماه قبل است و فردا اول ماه است. حکم چهارمی است که و این قم علیکم فعدو سلاسین لیلتن ثم افطروا، اگر نه روز ماه را دیدید نه شب ماه را دیدید، هوا مغموم بود و غمام و ابر گرفته بود، شما برابر همون استصحاب عمل بکنید، 30 روز را روزه بگیرید و روز بعدش را که روز 31 است اول ماه بعد حساب بکنید. این احکام چهارگانه است که از این روایت استفاده میشه. سند این روایت صحیح است. یک، اون احکام سگانه دیگر بلا معارض است. این دو، میمونه مسئله رؤیت هلال در وسط نهار. این حکم مورد این جمله از این صحیح مورد استناد هر دو گروه است، هم اونها که معروف بین اصحاب را تشکیل دادن بین استدلال کردن، هم اونها که گفتن بین رؤیت هلال قبل از زوال و بعد از زوال فرق است استدلال کردن. اونها که معروف بین اصحاب هستن، یعنی قول معروف را تشکیل دادن، استدلالشون این است که و الم ترول هلال الا من وسط النهار و آخرهی، اگر ماه را جز در وسط روز و آخر روز ندیدید روزه رو تا پایان بگیرید. یعنی اگر در وسط روز دیدید یا در آخر روز دیدید، اون روز اول ماه نیست. به منطوق این جمله غالب فقها ها استشهاد کرد، ولی به مفهوم این جمله قائل به تفصیل استشهاد کرده، چون مفهومش این است که اگر هلال را در وسط روز و آخر روز ندیدید بلکه در اول روز دیدید، یعنی قبل از زوال دیدید، اون روز را جزء ماه بعدی حساب بکنید، اول ماه است. پس منطوق این جمله آن است که اگر ماه را در یوم شک در وسط روز یا پایان روز دیدید، این آخر ماه است. ولی اگر ماه را در یوم شک قبل از ظهر دیدید، این اول ماه است. این مفهومش است. پس این صحیحه سند معروف فقهاست به منطوقها و دلیل قائلین به تفصیل است به مفهومها. خب این صحیحه یه مشکل دیگری دارد که اون را مجمل میکند که بعد اشاره خواهد شد. این روایت اولی بود که مورد استناد ماه و المعروف است. روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی عن القاسم ابن سلیمان عن جراح المدائنی نقل کرد، حدیثی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بیان کرد، فرمود من را هلال شوال به نهارن فی شهر رمضان فلیتم سیامهو، اگه کسی در یوم شک در پایان ماه مبارک رمضان که معلوم نیست پایان ماه مبارک است یا اول ماه شوال در روز ماه را دید، این را به حساب ماه مبارک بیاورد و آخر ماه محسوب بشود. فردا اول ماه است ولی اون روز آخر ماه مبارک رمضان است. اون چه که به این روایت برمیگردد دو تا اشکال است. یکی اشکال سندی است که قاسم ابن سلیمان توثیق نشده. دوم اشکال دلالی است که این روایت گرچه میگوید رؤیت هلال در روز بی اثر است، ولی به اطلاق بگوید نه به تفصیل. و اگر یه روایتی بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق بگذارد، میتواند مقید این اطلاق باشد و جمع دلالی هم دارد. پس این روایت مشکل معروف اصحاب را حل نمی کند. این روایت می گوید به این که دیدن ماه در روز بی اثر است بالقول المطلق. اگر یه روایتی بین قبل از زوال و بعد از زوال تفصیل قائل شد، خب مقید اطلاق این روایت هست و جمع دلالی هم دارد. پس دو تا اشکال در این روایت هست. یکی اشکال سندی که قاسم ابن سلیمان توثیق نشده، یکی هم اشکال دلالی است که دلالتش به نحو اطلاق است و قابل تغییر. روایت سومی که معروف یعنی غالب فقها بهش استدلال کردن این است که در وسائل به عنوان روایت 4 ذکر شده است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد خود از علی ابن حاتم تا میرسد به محمد ابن جعفر و احمد ابن محمد ابن یحیی و محمد ابن عیسی قال کتبت الیه علیه السلام جوئلت فداک، ربما قم علینا هلال و شهر رمضان فنرا من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأیناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال اذا رأیناه املا و کیف تأمر فی ذلک فكتب عليه السلام تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤيا قبل الزوال. نکته ای که مربوط به صحیح محمد ابن قیس بود این بود که اون درباره افطار وارد شد. حالا با قول به عدم فصل یا عدم امارات دیگر گفته می شود که این احکام چهارگانه که در پایان ماه رمضان است، در اول ماه رمضان هم هست، در اول ذیحجه هست، بالاخره حکم و هلال بدعن و ختمن با این ثابت می شود. گرچه این حکم در مورد افطار صادر شده است ولی مربوط به ثبوت هلال است. در ذیحجه همین طور است، در شهور دیگر هم همین طور. این روایت چهار باب هشت که مرحوم شیخ طوسی از علی ابن حاتم با اون سند نقل میکند چند تا پیام دارد و چند تا محظور. محظور اولش این است که ارتباط رجالی شیخ طوسی رضوان الله علیه با علی ابن حاتم توثیق نشده و تثبیت نشده که مشیخش و سلسله سندش که از شیخ طوسی شروع می شود تا علی ابن حاتم مورد وثوق باشد احراز نشد. این یک. و این محمد ابن عیسی هم گفتن مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. این دو، این مورد سند. اما درباره دلالت این که دارد ربما قم علینا هلال و شهر رمضان، نه یعنی پایان شعبان و تلیعه رمضان، بلکه پایان رمضان و تلیعه شوال. چرا؟ برای اینکه گرچه هلال شهر رمضان ناظر به اول ماه هست، اما از سؤال فقهی سائل معلوم می شود که سؤال از پایان ماه هست نه اول ماه. برای اینکه سؤال این چین است که ربما قم علینا هلال و شهر رمضان، گاهی می شود که این ماه در اثر مغموم بودن، غمام و ابر گرفته بودن دیده نمی شود. ما یا اون شبی که باید ماه رو ببینیم نمی بینیم، فردا می بینیم. حالا یا قبل از، گاهی قبل از زوال می بینیم، گاهی بعد از زوال می بینیم. آیا افطار بکنیم یا نه؟ این که راوی سوال میکند آیا افطار بکنیم یا نه، معلوم میشود که پایان ماه هست. و اگر تلیعه ماه مبارک رمضان باشد که خب بلا، اگر کسی ماه را دید باید سوال بکند که بر ما روزی گرفتن واجب است یا نه، نه این که سوال بکند که باید افطار بکنی. از این که سوال بکند باید افطار بکنیم یا نه، معلوم میشود که پایان ماه مبارک رمضان و تلیعه شوال است. و بالاخره چون پایان ماه مبارک رمضان است، سؤال کرد رو با ما قم علینا هلال و شهر رمضان، کلامی که محفوف به قرینه است مبین مراد خواهد بود. رو با ما قم علینا هلال و شهر رمضان فنرا من القد، اون شب که میخوام ببینیم چون مغموم است نمیبینیم، فردا میبینیم. گاهی می شود قبل از زوال می بینیم، گاهی می شود بعد از زوال می بینیم. فترا ان نفطر قبل از زوال اذا رأیناه املا، شما نظرتون چیه؟ این معلوم می شود که این فکر بوده، این رأی قبلا بوده یا این سؤال بوده که بین قبل از زوال و بعد از زوال مثلا فرق است. سؤال می کند که اگر ما فردا که پایان ماه هست، روز سیوم هست، ما قبل از زوال ماه رو دیدیم، این ثابت می شود عید فطر است، باید افطار بکنیم؟ فترا ان نفطر قبل از زوال اذا رأیناه املا و کیف تأمر فی ذلک، نظرش امر مبارک شما چیه؟ فکتب علیه السلام تتمو الاللیل، نه باید تا شب روزه بگیرید، نه باید افطار بکنید. این که گفت ترا ان نفتره معلوم میشه باید پایان ماه رمضان است. این یک. اینم جوابی که حضرت داد که تتمو که ظاهرش این که جمله خبری است و به داعی انشاء القا شده است، یعنی اتم، یعنی بر شما واجب است که روزه را حفظ بکنید و نگه بدارید، افطار نکنید. این هم نشون میدهد که در پایان ماه رمضان است، نه در پایان ماه شعبان. چون اگر در پایان ماه شعبان باشد، روز سیوم شعبان باشد و یوم شک باشد، محکوم به حکم شعبان است که صوم واجب نیست. چون صوم در اون روز واجب نیست و حضرت درباره یوم شک میفرماد صوم واجب است، معلوم شد پایان ماه مبارک است. این دو قرینه. فکتب علیه السلام تتم الی اللیل فانه ان کان تاما رؤی قبل الزوال. گاهی اتفاق میفتد که ماه سی پر است و قبل از زوال دیده میشود، یعنی قبل از زوال روز سیوم، سیوم ماه قبل، ماه دیده میشود و ادامه دارد تا اول مغرب به خوبی بعد از غروب شمس کاملا در افق مشروب است. این روایت بودنش را خواستن از این تسلیمی که دارد که کتب الیه علیه السلام، تفدیه‌ای که دارد جل دو فداق، خواستن ثابت کنن که مکتوب الیه امام معصوم سلام الله علیه است. اما اون دوتا اشکال بالاخره در جاش محفوظ است که باید محمد ابن عیسی ثابت بشود کدام است، آیا موثق است یا غیر موثق، چون مشترک است، و سلسله سند مرحوم شیخ طوسی و علی ابن حاتم هم باید تثبیت بشه. خب این سه روایت و یه مرسله دیگری که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است، این فتوای چیزی که معروف بین اصحاب است ثابت میکند. تعبیر رایج این است که میگن فتوای مشهور این است، باید گفت فتوای فقها این است. فتوایی که مشهور است این است، نه فتوای مشهور. بسیار خوب، کافی است برای تضعیف دیگر. دیگری که احراز نشده، اون چرا که مرحوم شیخ طوسی در استبصار از علی ابن حاتم نقل کرده است، توثیقش اثبات نشده. خب این خلاصه روایاتی که فقها می توانند بون استدلال کنند و بگویند به این که ماه اگر در روز دیده شد، چه قبل از زوال چه بعد از زوال، اثری ندارد و این ماه پایان ماه قبل است، نه طلیعه ماه بعد. اما این روایت ها یکسان نیست، بلکه همین روایت هایی که خونده شد دو گروه هست. بعضی ها سندشون تام است، مشکل دلالی دارن، بعضی ها دلالتشون تام است، مشکل سندی دارن. اون صحیحه محمد ابن قیس سندش تام است ولی مشکل دلالی داشت، برای اینکه هر دو گروه بهش استشهاد کردن، چون که بعضی اشکالاتش هم الان بازگو می شود. و روایت قاسم ابن سلیمان که جراح از جراح مدائن نقل کرد و همچنین مکاتبه محمد ابن عیسی، اینا مشکل دلالی ندارن ولی مشکل سندی دارن. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر کسی بگوید با عمل اصحاب جبران می‌شود، ضعف سندی اون قارس ابن سلیمان یا این مکاتبه محمد ابن عیسی با عمل اصحاب جبران می شود. ما اگر این مبنا را هم بپذیریم که ضعف سند به عمل جبران می شود، در مداریست که این دو عنصر محوری احراز می شود. اولاً فتوای اصحاب مطابق با مضمون این حدیث ضعیف باشد، یک. ثانیاً ما احراز بکنیم که سند اصحاب در این فتوا همین حدیث ضعیف است، نه چیزی دیگر. اگر ما نتوانستیم احراز بکنیم که اصحاب به این حدیث ضعیف استناد کردن و احتمال دادیم که به یک حدیث دیگری یا به اون قواعد عامه استشهاد و استدلال کردن در چنین موردی که ضعف سند منجبر نمی شود، ما از کجا احراز کنیم که اصحاب به همین این مکاتبه یا به روایت قاسم ابن سلیمان استشهاد کردن؟ اولا شاید صحیحه محمد ابن قیس را تام دانستن، استدلال او را تام دانستن و به همین صحیحه محمد ابن قیس استشهاد کردن. خب صحیحه محمد ابن قیس که در مسئله هست و تام است سندن و از نظر دلالت هم برخی به او استشهاد کردن و تاب استدلال هم دارد، از کجا معلوم می شود که با بودن چنین صحیحه اونها به ربون مکاتبه و امثال مکاتبه استشهاد کردن؟ پس اصحاب اگر فتوا دادن شاید به استناد این صحیحه باشد. حالا که به استناد این صحیحه شد، این صحیحه می شود مقبول، خب ما هم قبول داریم، در سند این روایت مشکلی نیست. از اون بعد اصحاب از این صحیحه یه چیزی فهمیدن، متأخرین چیز دیگر می فهمن. دیگه برمی گردد به اختلاف در استدلال. عمل قدما به یک روایت از نظر اجتهاد که تعیین کننده برای متأخرین نیست، عمل ضعف سند را جبران می کند، نه فهم قدما را بر متأخرین تحمیل بکند. خب بله، اون اینجور فهمیدن دو جور فتوا دادن. خب پس اگر کسی بگوید به اینکه این روایت های تفصیلی سندن گرچه ضعیفند ولی ضعفشون منجبره و عمل اصحاب است، باید ثابت بکند که اصحاب در استدلال به این ضعاف عمل کردن، نه به صحیحه محمد ابن قیس. البته اگر استدلال و استشهاد احراز شده باشد، اینو می شود حجت. وقتی حجت شد، دلالتش خیلی روشن است بر تفصیل بین رؤیت هلال قبل از زوال و بعد از زوال. ولی اگر استدلال احراز نشد و محتمل بود که سند اصحاب همون صحیحه محمد ابن قیس باشد، پس ضعف این روایات منجبر نیست. وقتی ضعف منجبر نشد، نمیشد به دلالتهای اینها اعتماد کرد. میمونه صحیحه محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس که خیلی ظهور قوی در فتوای معروف ندارد، که اونها ممکن است از همین صحیحه یه چیزی بفهمن، متأخرین ممکن است از همین صحیحه مطلب دیگر بفهمن. این یه بحث. برسیم به روایت هایی که مخالف در مسئله است که قائلین به تفصیل به استشهاد کردن. خب پس این سه روایت که می تواند سند فقها باشد، روایت اول بود و روایت دوم بود و روایت چهارم این باب، و این روایات خودشون از نظر تقسیم درون گروهی دو گروه هم، بعضی سندن تامن دلالتن ضعیف، بعضی دلالتن تامن و سندن ضعیف. مطلب بعدی آن است که فتوای اصحاب معلوم نیست که به استناد اون روایت های ضعیف باشد چا ضعف سندی اونها جبران بشود، و جبران مشروط به دو عنصر محوری است، که وفاق عمل یعنی عمل اصحاب موافق با مضمون روایت باشد، دوم استناد در مقابل تعلیل، در مقام تعلیل. ما حد اکثر اون عنصر محوری اول رو اثبات کردیم، اما دوم اثبات نشده. محتمل است که سند اصحاب در این فتوا صحیحه محمد ابن قیس باشد، پس ضعف سندی اون روایات منجبر نیست. صحیحه محمد ابن قیس مورد قبول اونها و متأخرین است، منتها اونها از صحیحه یه برداشتی دارن، متأخرین از صحیحه یه استنباطی دیگه. اون درست است، بله، ضرر ندارد، شاید به اونجا هم برسیم، ولی منظور آن است که الان ما دستمون خالی است. نه، در این باب هشت دستمون خالی است. ما الان میخواییم چند روایت معتبر تام سندی و دلالی رو ترد کنیم با دست خالی. در قبال این روایات اون طایفه دیگر است که الان باید اونا رو مجددن بازخونی کنیم. وقتی اونها رو مجددن بازخونی کردیم معلوم شد که پیام اونها این است که بین رؤیت قبل از زوال و بعد از زوال فرق، سندشون تام، دلالتشون هم تام. ما بخوایم با دست خالی اینا رو بیرون کنیم سخته دیگه. حالا چه راهی باید طی کرد که دست با دست پر اینا رو بیرون کنیم؟ چجوری بود در کنیم؟ خب خب شاید به اون هم برسیم، ولی منظور اینه که الان اینی که تکیگاه برخی بود که اینها اگر روایات ضعیف است منجبر به عمل اصحاب است، از این جهت دست ما خالی است. برای اینکه اصحاب یا به اون قواعد عامه استشهاد کردن یا محتمل است به صحیح محمد ابن قیس استناد بکنن. بازنویسی و زیرنویسی در فقه و فقها نیست که اونها کنار فتواشون این روایت قاسم ابن سلیمان و مکاتبه محمد ابن عیسی را ذکر کرده باشن که. پس استدلال و استناد احراز نشده. وقتی استناد احراز نشد ضعف اون روایت ضعیف منجبر نیست. خب هازا تمام الکلام فی مستند اصحاب. اما مستند تفصیلی ها چیه؟ مستند تفصیلی ها روایت 5 و روایت 6 همین باب 8 از ابواب احکام شهر رمضان است. روایت 5 این باب همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد ینسد ان ابی جعفر ان ابی طالب عبدالله ابن سلد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن عبید ابن زراره و عبدالله ابن بکیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال و اذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان. منطقه این روایت خصوص یوم شک در پایان ماه رمضان است، اما در اثر تساوی بعد او هشت ماه آخر ماه شعبان هم شامل می‌شود و از جهت تساوی حکم این ماه‌ها جریان حج و عمره هم ثابت می‌شود. این چنین نیست که این مخصوص باب ماه رمضان باشد، اونم در پایان ماه، چون فرقی بین اول ماه و آخر ماه صیام و حج و عمره نیست. بالاخره ماه که ثابت شد احکامش هست. اشکال سندی کردن اونهایی که فقط صحیح اعلایی میاندیشن که این بنی فضال اینا تصحیح نشدن. این را هم مستحضرید که این بنی فضال موثقن، گرچه اون عدل امامی به معنا نباشد و لازم هم نیست. سندن پس این روایت 5 مشکلی ندارد. میمونه دلالت. دلالتش هم به صورت باز تفصیل قائل است بین رؤیت هلال در یوم شک قبل از زوال و رؤیت هلال در یوم شک بعد از زوال. و همونطوری که در بحث دیروز به عرض رسید، حتما محور بحث روز سیوم است الا ولا بود. یعنی در روز سیوم اگر کسی ماه را قبل از زوال دید معلوم میشود این آخر ماه، اول ماه جدید است، و اگر بعد از زوال دید معلوم شد آخر ماه است و امروز ماه سیومه دیگه. در روز 29 همچنین فرعی قابل تصویر نیست. برای اینکه فتوا اینه که اگر ماه قبل از زوال دیده شد نشانه آن است که امروز اول ماه، اگر بعد از زوال دیده شد نشانه آن است که امروز آخر ماه. خب اگر در روز 29 کسی ماه را قبل از زوال دیده باشد معلوم شود که ماه 28 روزه. چون دو تا محور دو تا ذیل یه تفصیل است. فتوا این است که اگر ماه قبل از زوال دیده شد اون روز اول ماه، اگر ماه بعد از زوال دیده شد اون روز آخر ماه قبل است. خب اگر چنین جریانی در روز 29 اتفاق بیفتد، خب در روز 29 اگر کسی قبل از زوال ماه را دید، مگر میتواند بگوید امروز اول ماهه؟ اینه که الا ولا بود محل بحث روز 30. خب مشکلی که این روایت 5 دارد، اون مشکل سندی بود که فکر میکردن اون قابل حل است. میموند دلالتش هم روشن است که فرق گذاشته بین رؤیت هلال قبل از زوال و رؤیت هلال بعد از زوال. اگر ماه در روز 30 قبل از زوال دیده شد، معلوم شود بین که امروز اول ماه است، و اگر بعد از زوال دیده شد، معلوم شود که آخر ماه قبل است و فردا اول ماه. رؤیت 6 این باب 8 همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبدالله سلام الله علیه. این روایت هم کاملا معتبر است، برای اینکه علی ابن ابراهیم هیچ مشکلی ندارد، جزء اجلاست، بزرگانی از اون نقل کردن، در جوامع روایی ما شهرت تام دارد. اون روایت این است: اذا رع اول هلال قبل از زوال فهو للیله الماضیه و اذا رعوه بعد از زوال فهو للیله المستقبله. اگر در روز سیوم ماه را قبل از زوال دیدن، معلوم شد اول ماه، به این ماه مال شب قبل است، یعنی دیشب اول ماه بود و اولین شب ماه بود و امروز هم اولین روز ماه. و اگر این ماه را بعد از زوال دیدن، معلوم شد امروز پایان ماه قبل است و شب آینده اول ماه است. اینم تفصیل. اگه در قبل از زوال اینجا شد، بعد از زوال اینجا شد، یعنی معلوم شد در یه طرف های دیگه بادیر، برای اینکه خیلی لازم بود آخر. اگر چیزی که لازم بیان است، مطلبی که لازم بیان یه قول است، دیگه گفتن نمیخواد که طرفین باید یه جور باشد. میگد به اینکه شب دارد و قبل از ظهر دارد و بعد از ظهر، اینو معلوم شد به هم مرتبط است دیگر، نه اینکه این قبل از زوال مال روز قبل باشد، بعد از زوال مال روز دیگر باشد. که خب این دو روایت، بعضی ها این رو هنه بر تقیه کردن که صاحب وسائل رضوان الله علیه هم جز همین گروهه. ما قبل از اینکه به جمع دلال برسیم، ببینیم اینا مشکل سندی دارن که از حجیت بیفتن یا نه. اگه مشکل سندی داشتن و از حجیت افتادن، دیگه نوبت به جمع دلالی نمیرسه. برای اینکه مشکل سندی پیدا بشود و یکی را تقویت بکنیم دیگر را تضعیف، یا باید از شهرت کمک بگیریم به طایفه اولا را تقویت کنیم، خوز به مشتهر بین اصحابک بگوییم، یا طایفه ثانیه را تضعیف کنیم، او را از صحنه بیرون کنیم، خوز ما خالف القوم را بگوییم. دو راه دار. برای اینکه در جمع سندی ما موفق بشویم، روایت سند مشهور را مقدم بداریم و این قوله به تفصیل را از صحنه خارج کنیم، یا باید بگوییم اونجا شهرت جابر است، یا باید بگویم اینجا تقیه مانع است. اون را که نتوانستیم بگوییم، به همون بیانی که گذشت، یعنی ما نتوانستیم ثابت کنیم که سند مشهور، سند اصحاب، این روایت های ضعیف است و اصحاب به این روایت ضعیف عمل کردن تا بگوییم ضعف اینها منجبر است. و این روایات طایفه اولا هم دو گروه بودن: بعضی ها سندشون تام بود مشکل دلالی داشتن، بعضی دلالتشون تام بود مشکل سندی داشتن، و شاید سند اصحاب همون روایت محمد ابن قیس بود با فهم خاصی که اونا دارن، متأخرین از اون روایت مطلب دیگر میفهمن. پس نمیشود به استناد شهرت اون روایت های ضعیف را تقویت کرد و اونها را معیار استدلال قرار داد. چه این که نمی شود با محور تقیه این روایت های طایف ثانی را از صحنه بیرون کرد، برای این که در بین خود علمای اهل سنت هم مثل علمای شیعه اختلاف است. ابو حنیفه و مانندان هم نظیر فقهای خاصه فتوا میدن به این که رؤیت قمر در روز اثر ندارد، چه قبل از زوال چه بعد از زوال. خب او که رئیس مذهب است که فتوا نداد. البته ابو یوسف و برخی از فقهای عامه فتوا دادن که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق است، ولی رئیس مذهبشون چنین فتوایی نده. فتوای دارج و رائج اون هم فتوای ابو حنیفه بود و یا لااقل برای ما احراز نشده. حمله بر تقیه در جایی است که ما بدانیم فتوای حاکم در اون زمان و زمین این بوده است. در اون اصلی که وجود مارک امام صادق این حکم را صادر کرد، یک، در اون منطقه هم که وجود مبارک امام صادق این فتوا را صادر کرد، دو، در اون زمان و زمین این فتوا رایج بود، لذا حضرت تقیه کرد. ولی اگه نتوانستیم احراز بکنیم، شواهد هم بر خلاف دلالت میکند. فتوای ابو حنیفه موافق با فتوای علما خاصه است، او هم میگوید رؤیت هلال در روز بی اثر است. ابو یوسف و امثال ابو یوسف گفتن به این که قبل از زوال و بعد از زوال فرق است. و چگونه ما میتواریم روایت را هم را تقیه کنیم و از صحنه خارج کنیم؟ پس نه از راه استناد مشهور میتوانیم کمک بگیریم طایفه اولا را تقویت کنیم، نه از راه استناد به تقیه میتوانیم مدد بگیریم و این طایفه ثانیه را از صحنه خارج کنیم. این دست مخالی. برای اینکه سند مشهور احیانا میتواند صحیح محمد بن قیس باشد از یک سو، از برخی از استدلال های اصحابم برمی آید که اینا به همون روایت های اولیه استدلال کردن، سمل رؤیه و افتل رؤیه، یا خودت ماه را ببین یا به شهادت بینه عادله اکتفا بکن. میبینیم خیلی از فقها به همون نصوص اولیه استشهاد کردن، نه به این روایت های باب هشت. تا شما بگویید اینها روایت های باب هشت رو دو تقسیم کردن، این طایفه که دلالت میکند بر اینکه رؤیت در روز اثر ندارد این رو مقدم داشتن بر روایتی که بین قبل از زوال و بعد از زوال فرق میذاره. پس با دست توهی نمیشود دوتا روایت معتبر رو از صحنه بیرون کرد. ما چیکار بکنیم؟ یعنی فتوای فین الرشد فی خلافه، یعنی اگر چون صرف مخالفت اینها یا دلیل بر حق نیست، صرف موافقت این هم دلیل بر بطلان نیست، چون ما مشترکات فراوانی داریم. خب کی می شود که خود با مخالف العام عمل بکنیم؟ این جزء راه های علاج در نصوص علاجی باشد. در صورتی که یه فتوای داشته باشیم مخالف عامه، یه فتوای داشته باشیم موافق عامه، اون فتوایی که موافق عامه است موافق با فتوای رئیسی است که فتوای اون رئیس در اون سرزمین نافذ بود. حالا اگر چون که فتوای ابو حنیفه در یه سرزمین رایج هست، وجود مارک امام صادق هم در یه منطقه شیعه نشین به سر میبرد که اصلا گفتن این فتوا مزاحمه با کسی هم نیست، خب این که نمیشه تقیه کرد که تاریخ صدور فتوا، سرزمین اقلیمی صدور فتوا نقش سازنده داره در حمل بر تقیه. اگه ما نتوانستیم اینها رو احراز کنیم، یه روایت معتبر که نمیشه از صحنه حجیت بیرون کرد که. خب پس از این جهت دست ما خالی. چیکار بکنیم که این روایت هایی که دلالت می کند بر این که رؤیتی در روز معیار نیست اینا را مرجع قرار بدیم؟ می بینید خب غالب اینها اگر اون بزرگان جلو رفتن یه دم به دنبال این حرکت بکنن، اینا اگر ایستادن فرمان توقف دادن دیگران هم توقف بکنن. محقق در شرایع فتوا داد که اگه ماه در روز دیده بشد اعتبار بش نیست، تا محقق فتوا میداد یه دم به دنبال حرکت میکرد. در المختصر النافع و در المعتبر ایستاد، خیلی هم ایستادن، تا نوبت به صاحب مدارک رسید گفت مسئله محل اشکال است، ایستاد. تا نسبت مرحومای خویی رسید گفت فیه منعون. مرحومای حکیم رسید میگه مسئله محل اشکال است. تا اونا میرن اینا هم میرن، تا اونا وامیستن اینا هم وامیستن. فرق محقق و دیگران اینه دیگه. خب حالا ببینیم چه راه حلی میشه پیدا کرد که ما هم بیستیم یا راه داره بالاخره. عمده این است که این روایت، این صحیحه محمد ابن قیس دارد حرف اول و آخر میزند، برای اینکه اون روایت ها که ضعیفه و اسناد اصحابم به اونها احراز نشده. این روایت محمد ابن قیس میفرماد به اینکه اگر شما ماه را در وسط روز دیدید یا در آخر روز دیدید، این روز جزء ماه قبل است و پایان ماه قبل. حالا مفهومش این است مثلا اگر در غیر وسط دیدید محکوم به اول است. این وسط النهار یعنی چی؟ این وسط النهار یعنی عند الزوال، همونطوری که در نصوص وقت وسط النهار یعنی عند الزوال هست، اینجا هم وسط النهار یعنی عند الزوال. یا وسط النهار اصطلاح عرفی که نیمروز. اگر منظور از وسط النهار یعنی عند ارتفاع النهار است، این معناش این است که چه قبل از زوال چه بعد از زوال ببینید اثری ندارد. اگر منظور از این وسط النهار همان باشد که در بحث وقت مطرح است که وسط النهار دایره نصف النهاری دارد، وسط النهاری دارد، عند الزوالی دارد، که اینا یه وزن دارد. اگر منظور از این وسط النهار یعنی عند الزوال حرف کسانی که به مفهوم این تمسک کردن تام است، اما اگر وسط النهار به معنای ارتفاع نهار شد، چون ماه را انسان عند ارتفاع نهار میبیند نه در طلیعه روز، مثلا عند ارتفاع نهار میبیند، و این قید میشود قید غالب. وقتی قید غالب شد دیگه مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت، ما از این صحیحه محمد ابن قیس دو مطلب جدید استنباط میکنیم. یکی وسط النهار یعنی ارتفاع النهار، نه یعنی عند الزوال. یک. دوم این که این قید غالبی است، مفهوم ندارد، دست تفصیلی ها بسته است و دست معروف بین اصحاب باز. احتمال اینکه وسط النهار به معنای ارتفاع النهار باشد هست. این هنوز حرف را به پایان نبرده، یک مقدار انسان را از اون حدت و شدتی که تفصیلی ها بر آدم تحمیل می کردن می کند. بعد می بینیم همین وسط النهار در روایت سوم این باب آمده، روایتی که مرحوم صاحب وسائل در همین باب 8 به عنوان حدیث سوم نقل کرد. این است که از مرحوم شیخ طوسی عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، این موثقه اسحاق ابن عمار است و حجت. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن هلال رمضان یقم علینا فی تس و عشرین من شعبان. ما این 29 روز را یا شب 29 را با این وضع مغموم گذروندیم و الان درباره هلال رمضان ما مشکل داریم، چه بکنیم؟ فقال لا تصومه الا ان تراه، یعنی بر شما صوم یوم شک واجب نیست مگر اینکه ببینید، چون هلال رمضان دیده نشده، ماه مغموم است، غمام گرفته است، شما بر مکلف به صوم نیستید الا ان تراه، یا خودتون ماه رو ببینید. فان شهد اهل بلد آخر انهم راوه فقده، اگر مردم شهر دیگر گفتن ما ماه رو دیدیم، اونجا چون هوا ابری نبود شما قضا بجا بیاورید، که این باید در بحث اختلاف بلدان متقارب و متفاوت بازگو بشود که این آیا مطلق است هر بلدی را شان می شود یا بلدهای قریب الافق را. بعد فرمود پس اگر چنون چه ماه را ندیدید روزی گرفتن واجب نیست، این یک. ماه را دیدید روزی گرفتن واجب است، دو. اگر خودتون ندیدید اهل و بلد آخر شهادت دادن، شما باید قضا به جا بیاورید، سه. و اگر در وسط روز دیدید و اذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه الى اللیل. خب محور بحثم در تلیعه ماه مبارک رمضان است. تلیعه ماه مبارک رمضان است. در اینجا فرمود به این که اگر در وسط روز دیدی روزی گرفتن واجب است. خب این موثقه کاملا رو در روی اون صحیح است. چرا؟ برای اینکه در اون صحیح آمده بود که گفته اگر وسط روز دیدی این ماه، این روز جزء ماه قبل است. خواستن به مفهوم اون استشهاد کنن که اگر قبل از وسط دیدی، قبل از زوال دیدی، این روز مال ماه بعد است. خب پس طبق صحیح محمد ابن قیس اگر ماه در وسط روز دیده شد نشانه آن است که این روز جزء ماه قبل است. مفهومش این بود که اگر قبل از وسط یعنی قبل از زوال دیده شد این روز جزء ماه بعد است و اول ماه. این خلاصه حرف صحیح ابن محمد بن قیس. موثقه عمار میگوید که اگر وسط روز دیدی این جزء ماه قبل، ماه بعد است. خب این کاملا رو در روی اوست، چون سوال در پایان ماه شعبان است و در تلیعه ماه مبارک رمضان. سوال میکند به این که 29 روز ما مشکل داشتیم یا شب 29 میشه فری شد، شب سیام هم هوا مغموم بود، ندیدیم چه کنیم. حضرت فرمود فردا روزی گرفتن برای شما واجب نیست، یک. اگر اهل بلد دیگر شهادت دادن شما قضا به جا بیاورید، دو. اگر خودتون دیدید باید روزه بگیرید، سه. و اگر وسط النهار دیدید باید روزه بگیرید، چهار. یعنی چی؟ یعنی اگر در یوم الشک روز سیام شعبان که یوم الشک است معلوم نیست سیوم شعبان است یا اول رمضان، اگر در وسط روز دیدی باید روزه بگیری. یعنی چی؟ یعنی وسط را هر جور شما معنا کردی در صحیح قیس اینجا باید معنا کنی. اگر وسط به معنای زوال است، خب اگر شما این دست زوال دیدید این روز اول ماه است. صحیح محمد ابن قیس میگوید اگر شما در وسط روز دیدید این روز آخر ماه قبل است. موثقه عمار میگوید اگر شما ماه را در وسط روز دیدید اول ماه است. خب ما مشکل داخلی خود این موثقه و صحیحه را حل کنیم، بعد اونگاه با دست پر فتوا بدیم. حالا قبل از مفهوم منطقش مشخص بشد، الوسط و ماه و هر وضعی که برای وسط اونجا ذکر کردیم اینجا هم باز ذکر بکنیم. نه برای اینکه اصلش هلال رمضان است، یک. گذشت 29 روز از شعبان هست، دو. همه این قیود در سوال آمده. یعنی یجب علیه که اگر روزه نگرفتی که خوب باید بگیری، اگر روزه داشتی چون روزه دیگه الان واجب شد اتمامش واجب. اگر روزه نداشتی معذور بودی، ولی الان اتمامش واجب است. حدوثاً واجب نبود ولی بقاءً واجب است. یعنی اگر کسی در یوم الشک بخواد حکم سال بکند، میگن روزه بر تو واجب نیست. ولی در همون یوم الشک اگر دید بر او ثابت شد که ما امروز اول ماه هست، خب یجب، اگر روزه گرفت که یجب علیه الاتمام یحرم علیه الافطار، اگر نگرفت بقاءً واجب است. این دو تا شاهد عادل، یکی این گفت هلال رمضان، یکی این گفت قم علینا فی تس به اشرین من شعبان، معلوم میشه در طلیعه ماه سهال است. خب بله، حالا یا یوم الشک غالبا روزه مستحبی میگرفتن از این راه بود، یا نه بالاخره در وسط روز در یوم الشک اگه برای کسی ثابت شده باشد که دیشب اول ماه بود، اتمام واجب است. یعنی از این به بعد باید روزه داشته باشد. چرا؟ لا تصوم هو، بله دیگه الان همینه، یعنی واجب نیست. دیروز هم گفته شد که نهی در توهم حضر است، یعنی لا یجب علیک الا ان تراه. نه، چون چند مطلب است. لا تصوم یعنی لا یجب علیک الصوم الا 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 الا. یکی از الا ها رؤیت است، یکی از الا ها شهادت است، یکی از الا ها دیدن ما قبل از زوال است. اگر شب ببینی یجب، دیگران شهادت بدن یجب، روز ببینی یجب. اینا همه مستثنای از لا تصوم دیگه. خب اونجا چون داشته در افطار، بله افطار، اما اینجا دو قرینه داریم که در طلیعه است. اونجا داشت که افتراه و انفطر، سخن از افطار بود، اما اینجا میگوید به این که هلال رمضان، یک قم علینا تس به اشرین من شعبان، دو، این نشون میده در طلیعه ما هست دیگه. الحمدلله.